ساعت 22 در تهران، اینجا رادیو فرداست. از هر جایی که همراهید با رادیو فردا و صدای ما رو میشنوید، در آخرین ساعت‌های 12 شب از مرداد ماه ایران در یک شنبه شب به شما سلام میکنیم. آزاده اسدی هستم، با شما در مجله شبانگاهی نیم ساعته رادیو فردا با بخش‌های مختلف خبری و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردن تا بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا بشنوید. با خبرها شروع می‌کنیم با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای حمله روز یک شنبه به یک مدرسه این سازمان در نزدیکی مرز رفح را عملی جنایتکارانه و نقض فاحش موازین بین‌المللی حقوق بشر خواند و گفت مسئولان آن باید پاسخگو باشند. در بیانیه دبیرکل سازمان ملل افزوده شده آدرس اماکن مربوط به سازمان ملل بارها به نیروهای دفاعی اسرائیل داده شده است. ساعتی پیشتر خبرگزاری‌ها از اصابت یک موشک در حمله هوایی اسرائیل به این مدرسه که حدود 3000 نفر در آن پناه گرفته بودند خبر داده بودند. به گفته مقام‌های حماس دست کم 10 تن در این حمله کشته و عده‌ای زخمی شدند. اسرائیل می‌گوید در حال تحقیق در این مورد است. همزمان رسانه‌های اسرائیل از خروج بخش عمده نیروهای زمینی این کشور از غزه خبر دادند. اما سخنگوی ارتش اسرائیل با تایید جابجایی نیروها گفته است که عملیات ارتش در چارچوب اهداف جدید ادامه خواهد داشت. نمایندگان از حماس، جهاد اسلامی و تشکیلات خودگردان فلسطینی برای مذاکرات آتش‌بستر غزه به میانجیگری مصر در قاهره به سر می‌برند. این در حالی است که اسرائیل از اعزام نماینده خودداری کرده و می‌گوید رسیدن به توافق با حماس بی‌معناست. تزیپ لوینی، وزیر دادگستری اسرائیل، نیز روز یک شنبه به خبرگزاری‌ها گفت نمی‌توانند به حماس که توافق‌های قبلی آتش‌بس را شکسته اعتماد کنند. از سوی دیگر مروان برغوتی از نمایندگان فلسطینی ها در مذاکرات قاهره به رسانه‌ها گفت هیئت فلسطینی به هر صورت فهرست خواستهایش را به مصر می‌دهد و افزود نیامدن اسرائیل نشان می‌دهد که درباره آتش‌بس جدی نیست. بنابر گزارش‌ها ویلیام بیرنز از معاونان وزارت خارجه آمریکا نیز به قاهره رفته است. نیروهای داعش کنترل شهرهای سنجار و زمار، سد موسل و دو میدان نفتی را در شمال غربی عراق به دست گرفتند. این مناطق پس از جنگ شدید میان نیروهای پیشمرگه کرد و داعش به دست این گروه افتاده است. پس از افتادن موسل به دست داعش، هزاران نفر به شهر سنجار پناه برده بودند. این شهر تاریخی همچنین محل سکونت اقلیت کردزبان موسوم به یزدی‌ها یا ایزدی‌ها است. سازمان ملل در بیانیه‌ای درباره احتمال وقوع فاجعه‌ای انسانی در سنجار و وضعیت سطح خانوار که مناطق کوهستانی زیر کنترل گروه‌های جهادی گروختند هشدار داده است. دفتر سازمان ملل در کابل اعلام کرده است که پس از مذاکرات فشرده با ستاد عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آنها با پیوستن به روند بازشماری آرا موافقت کردند. بازشماری 8 میلیون رأی دور دوم انتخابات از صبح یک شنبه با حضور نمایندگان اشرف غنی احمد زی از سر گرفته شده بود، اما ستاد عبدالله عبدالله از اعزام ناظران خودداری کرده بود. اختلافات بر سر ملاک باطل کردن آرا سبب شده است تا این روند مرتبا با تأخیر همراه باشد. جیمز کانینگهام، سفیر آمریکا در کابل، روز یک شنبه از موافقت عبدالله عبدالله با ادامه بازشماری آرا ابراز خوشنودی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، دفاتر چند شبکه ماهواره‌ای که بنابر این اطلاعیه مخفیانه در 4 استان کشور فعالیت می‌کردند، شناسایی و تعطیل شدند. بر اساس این گزارش فعالان این شبکه‌ها نیز بازداشت شدند. این اطلاعیه می‌افزاید این شبکه‌ها به ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه تشیع می‌پرداختند و در استان‌های قم، اصفهان، تهران و خراسان رضوی فعالیت می‌کردند. و دومین روز از دادگاه غیرعلنی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، روز یک شنبه پایان یافت. بنابر گزارش‌ها در این روز نیز مابقی کیفرخواست خوانده شد. مهدی هاشمی مهر ماه سال 91 حدود 2 سال پیش پس از بازگشت از بریتانیا به ایران تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. او پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. وکیل آقای مهدی هاشمی به خبرگزاری ها گفته است که اتهامات موکلش مربوط به دوران مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین حوادث انتخابات سال 88 است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید در 22:05 تهران. با ما بمونید. در کنار تازه‌ترین خبرها مربوط به درگیری حماس و اسرائیل از تصرف بزرگترین سد عراق توسط داعش خواهید شنید. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته از هر 7 مرگ در ایران 1 مورد به دلیل آلودگی هواست. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. ابتدا سری بزنیم به بخشی که در نوار غزه همچنان محل درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل هست. امروز یک شنبه به مدرسه زیر حمایت سازمان ملل حمله شد از طرف اسرائیل در نوار غزه و دست کم 10 نفر اونطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادن کشته شدند. ایلیا جزیری همکار من از بیروت با ماست. ایلیا، اخبار تازه بر ما بگو، چه واکنش‌هایی تا این لحظه صورت گرفته به حمله‌ای که به این مدرسه شده؟
آزاده، بله، دبیرکل سازمان ملل آقای بانکیمون اعلام کرد که حمله به یک مدرسه تحت نظر سازمان ملل متحد در نوار غزه عملی مجرمانه هست و گفت که باید عاملان این حمله مجازات بشن. این اولین باری نیست که آقای بانکیمون حمله اسرائیل به مدرسه تحت نظر سازمان ملل رو محکوم میکنه. این سومین بار هست که یکی از مدارسی که آوارگان در اون پناه بردن و سازمان ملل اون رو اداره میکنه توسط نیروهای اسرائیلی مورد حمله قرار میگیره. خب البته اسرائیلی ها در این باره هم توضیح دادن و میگن بعضی از گروه های فلسطینی از این مدارس به عنوان انبار اسلحه استفاده میکنن، همینطور که خود سازمان ملل قبلا گفته بود که تعدادی مشتک در یکی از این مدارس پیدا شد. اما درباره حمله اخیر اسرائیلی ها هیچ توضیحی تا الان ندادن. شمار کشته شدگان در نوار غزه از 50 نفر فراتر رفت. امروز در اثر حملات اسرائیل حدود 55 نفر، البته منتظر آمار رسمی وزارت بهداشت فلسطین هم هستیم.
اونطور که تو گفتی برای اسرائیل هنوز واکنشی نشون نداده به این حمله اخیر در روز یکشنبه به این مدرسه تحت پوشش سازمان ملل، همطور اعلام هم نکرده که تحقیقاتی انجام میشه و دلایلش رو اعلام میکنه.
نه، در مورد این مسئله، در مورد حمله اخیر سکوت کرده، در مورد حمله قبلی گفته بود قرار هست تحقیق کنه، اما هیچ نتایجی در مورد این تحقیقات به طور رسمی صادر نشد. تنها یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل گفته بود که در مدرسه قبلی از سمت مدرسه به سمت سربازان اسرائیلی شلیک شده بود، اما در این منطقه هنوز هیچ چیزی، هیچ روایتی در این باره نداره.
احزاب فلسطینی ایلیا برای آتش بس با اسرائیل گویا به مراحلی از توافق رسیدن. جزئیاتی منتشر شده از این موضوعی که در حال بررسی بودن؟
بله آزاد، البته این توافق بین خود احزاب فلسطینی بوده و در این باره یک سندی رو به مقام‌های مصری به عنوان میانجیگران مذاکره با اسرائیل دادن. 4 پیش شرط تعیین کردن که البته جزئیاتی هر کدوم از این شرط ها داره. گروه های فتح، جهاد و حماس، عمده گروه های فلسطینی، یک برای پذیرش آتش بس، خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از غزه، پایان محاصره نوار غزه، آزادی اسرایی که قبلا یک بار آزاد شده و بعد دوباره دستگیر شدن. در این باره باید بگم که اگر یادمون باشه یک تبادل اسرایی بین فلسطینی ها و اسرائیل صورت گرفت که سرباز روبوده شده اسرائیلی گلاد شالیت با تعدادی از اسرای فلسطینی مبادله شد، اما در ماه‌های اخیر اسرائیل اقدام به بازداشت شماری از اون اسرای فلسطینی کرده که آزاد شدن. و 4 این که بازسازی غزه آغاز بشه بدون هیچ قید و شرطی. این 4 شرط اعلام شده توسط فلسطینی ها هست برای آتش بس
و هنوز واکنشی هم نبوده.
اسرائیل واکنشی نشون نداده. اسرائیل اصلا حضور پیدا نکرده در قاهره و نماینده‌ای هم نفرستاده، گفته حماس نشون داده به تعهدات خودش پایبند نمیمونه.
خیلی ممنونم از تو. ایلیا جزائری از بیروت با ما بود. اگر در بخش بعدی و مجله نیمه شب هم با ما باشید، باز هم ایلیا با ما خواهد بود و جزئیات بیشتر در مورد درگیری ها در منطقه رو میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هفته‌های گذشته خبرهای جنگ‌های داخلی در عراق تحت تأثیر و تحت شعاع خبرهای مربوط به حمله اسرائیل به نوار غزه قرار گرفت، اما حالا شورشیان سنی مخالف حکومت مرکزی عراق موسوم به داعش در دو روز گذشته با تشدید حملات خودشون در بخش‌هایی از مناطق کردنشین در حوالی موسل رو تصرف کردن در عراق و همینطور بزرگترین سد عراق رو هم به تصرف خودشون درآوردند. از آخرین تحولات در عراق بشنویم با فریدون زرنگار.
گزارش خبرگزاری ها حاکی از آن است که شورشیان داعش و یا خلافت خودخوانده اسلامی روز یکشنبه دو شهر سنجار و زمار در اطراف موسل را به تصرف خود درآوردند. همچنین خبرگزاری آلمان و خبرگزاری آسوشیتد پرس هم از تصرف سد موسل و شهر ونا در این منطقه خبر دادند. منابع رسمی کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفتند که نیروهای خلافت خودخوانده اسلامی موفق شدند روز شنبه دو میدان نفتی در شمال عراق را پس از نبردی سنگین با پیشمرگه های کرد تصرف کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله نیروهای خلافت اسلامی به این دو میدان نفتی از شامگاه جمعه 10 مرداد آغاز شده بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام رسمی در شرکت نفت شمال در عراق می‌نویسد که دو میدان نفتی تصرف شده قابلیت تولید روزانه 20,000 بشکه نفت را دارند. نیروهای خلافت خودخوانده اسلامی در ماه‌های اخیر دست به حملات زیادی به میادین نفتی عراق و سوریه زدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع رسمی در اقلیم خودمختار کردستان عراق از کشته شدن 14 پیشمرگ در این درگیری ها خبر داده است. از سوی دیگر یک مقام رسمی در اتحادیه میهنی کردستان عراق یک به خبرگزاری فرانسه گفته است که نیروهای پیشمرگ موفق شدند 100 جنگجوی خلافت خودخوانده اسلامی را بکشند و 38 نفر دیگر را اسیر کنند. پیشروی شورشیان داعش در مناطق زیر کنترل کردها موجی از فرار هزارها نفر از این منطقه را به سوی مناطق کردنشین به راه انداخته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شبانگاه جمعه شورشیان داعش به شهر جفرالصخر در 60 کیلومتری جنوب غربی بغداد حمله و 23 سرباز ارتش عراق را کشتند. در این نبرد نیروهای دولتی و نیروهای شیعی کمک کننده به ارتش 37 تن از شورشیان داعش را از پا در آوردند. شهر جفرالصخر از آنجا که در نزدیکی دو شاهراه بغداد به کربلا و بغداد به نجف قرار دارد، دارای اهمیت استراتژیک فوق‌العاده است. خبرگزاری رویترز بعد از ظهر یک شنبه در گزارشی با اشاره به کشته شدن چند تن از نیروهای متعلق به سپاه پاسداران در ماه‌های گذشته در خارج از ایران نوشت، نیروهای ویژه سپاه پاسداران ایران در حال جنگ با شورشیان داعش در عراق هستند. خلافت خودخوانده اسلامی که نیروهایش به بیرحمی در برخورد با مخالفانش مشهور شدند، در طی 2 سال گذشته با تصرف بخش‌های وسیعی از خاک عراق و سوریه اعلام آغاز خلافت و جنگ با شیعیان را کرده است.
در مورد آخرین اخبار مربوط به تحولات عراق شنیدید، از جمله اینکه گروه داعش بزرگترین سد عراق رو به تصرف خودش درآورده. اما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه از روسیه بشنویم که از بالا گرفتن درگیری‌های خشونت‌آمیز بین نیروهای آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ ابراز نگرانی کرده. در سال‌های گذشته مسکو تلاش کرد تا با باکو و ایروان برای حل این مناقشه به مصالحه برسه. گزارش‌ها که از این هست که در روزهای آینده رئیس جمهوری روسیه یک بار دیگه میزبان مذاکرات سران آذربایجان و ارمنستان خواهد بود. از همکارم بشنویم، آنا رایسکایا در کیف اوکراین.
تشدید کم سابقه درگیری ها در قره‌باغ نگرانی روسیه را برانگیخته. روسیه که خود را میانجیگر اصلی این بحران می داند، خشونت های اخیر در این منطقه را غیر قابل قبول خواند و ابراز امیدواری کرد که اختلاف های طرفین هرچه سریعتر از راه دیپلماتیک رفع شود. ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت:
рассматриваем события последних дней как серьёзное нарушение договорённостей о прекращении огня и заявленных намерений.
رویداد های اخیر نقض جدی توافق آتش بس و اطمینان شی طرفین برای حل این مناقشه از راه سیاسی می‌دانیم. برانیم که افزایش تنش‌ها ناپذیرفتنی است. از طرفین می‌خواهیم تا به حفظ خویشتنداری از توسل به زور خودداری کنند و برای ثبات گام‌های فوری بردارند. افزایش تنش‌ها در منطقه قره‌باغ در روزهای گذشته به کشته شدن چندین تن از نیروهای دو طرف انجامیده. باکو و یروان یک دیگر را به اقدامات جاسوسی در منطقه مرزی متهم می‌کنند و در حالی که ارمنستان آذربایجان را مسئول خشونت‌های اخیر می‌داند، آذربایجان اعلام کرد که درگیری‌ها زمانی آغاز شد که نیروهای ارتش این کشور از سربازان ارمنی خواستند به پشت مرزهای تحت کنترل ارمنستان بازگردند. واشنگتن ضمن ابراز نگرانی از افزایش تنش‌ها پیرامون قره‌باغ از رهبران آذربایجان و ارمنستان خواست تا در اولین فرصت دیدار و درباره احیای مذاکرات در مورد مسائل کلیدی گفتگو کنند. گزارش‌ها دلبران است که باکو و یروان با چنین دیداری موافقت کردند. به گفته اویک ابرامیان نخست وزیر ارمنستان، انتظار می‌رود که دیدار رهبران دو کشور 8 یا 9 اوت، 15 16 مرداد ماه در سوچی روسیه انجام شود و امید است که با توجه به اهمیت این دیدار توافق نهایی در این مورد صورت گیرد. اندری آرشف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، این دیدار برای روسیه نیز مهم می‌داند.
Нынешний формат безусловно нужен. Он позволяет для Армении и Азербайджана хоть как-то продолжать диалог и, по крайней мере,
این دیدار بیشک مهم و برای طرفین فرصتی است که پای میز مذاکره راه جلوگیری از افزایش تنش‌ها را بیابند. رئیس جمهور روسیه که قرار است میزبان این دیدار باشد، دارای اعتبار و نفوذ فراوان نزد رهبران آذربایجان و ارمنستان است و میتواند آنها را وادارد تا به تنش‌های فعلی پایان دهند. از سوی دیگر معتقدم مسکو در این بحران بی‌تأثیر نبوده. کرملین با الحاق کریمه جریان بیداری بحران‌های خاموش و تغییر مرزها را آغاز کرد و مطمئناً قره‌باغ تنها نخستین زنگ خطر است. در این شرایط جلوگیری از تشدید این مناقشه دست کم برای کوتاه مدت برای روسیه نیز پیروزی بزرگی است.
قره‌باغ که از دید جامعه جهانی جزی از خاک آذربایجان است، در پی درگیری‌های خونین دو کشور در اوایل دهه 90 میلادی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. در سال 1994 میلادی 1373 شمسی باکو و یروان با امضای پیمان آتش بس به جنگ پایان دادند، اما تا امروز بر سر مالکیت قره‌باغ به توافق نرسیدند.
آن رایسکایا بود و گزارش او رو شنیدید در مورد مسائل بین آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ.
فکر میکنم تو روزهای اخیر اخبار مربوط به داعش و اتفاقاتی که تو عراق داره میفته یه جورایی مقفول مونده و تحت تاثیر درگیری نظامی حماس و اسرائیل قرار گرفته. اتفاقاتی که تو عراق داره میفته اهمیتش خیلی کمتر از اهمیت اتفاقاتی که داره تو اسرائیل و فلسطین میفته نیست.
آقا این دولت اسرائیل اصلا هیچ مشروعیتی نداره، در مقابل حماس هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. یعنی هزاران بارم بازم به جنگه هیچ فایده به حالش نداره. پس بهتره که کنار بیاد با این قضیه. بالاخره اونم حق زندگی دارن دیگه.
یک انسان با شرف و با وجدان هنگام قضاوت باید تعصبات مذهبی، شخصی و تعلقات سیاسی خودشو کنار بذاره و کاملا بی‌طرفانه قضاوت کنه. آنچه در غزه میذاره حقیقتا قلب انسان رو به درد میاره. هیچ انسانی که دارای یک سر و سوزنی احساس باشه نمیتونه از کنار این فجایع بگذره و متأثر نشه. اما باید ساکنین غزه رو هم مقصر دونست در جایی. اونها همون اشتباهی رو کردن که ما مردم ایران کردیم. ما سال 57 با هلهله و فریاد شادی کشورمون رو دو دستی تقدیم خمینی کردیم و میبینیم که در 35 سال چه به روز ما آوردن.
نه غزه، نه لبنان، نه اوکراین، جانمون فدای ایران. بابا ما خسته شدیم از صبح تا شب غزه، اوکراین، اخبار اونا، به فکر بدبختی ها و بیچارگی های ملت ایران، به فکر اعدام ها، به فکر این همه بلای اقتصادی که سر مردم بدبخت و فقیر ایران آوردن، چرا اینقدر حواس پرتی ایجاد میکنیم؟ تمرکز رو باید گذاشت فقط و فقط روی ایران. چراغی که به خانه روا به مسجد حرام. الان ما واقعا احتیاج داریم که فقط به خودمون برسیم. خسته شدیم از این همه اخبار این ور و اون ور. تازه کاری از دست ما بر نمیاد. سران امورم که دارن خرجشون رو کامل میدن.
تو این دو سه هفته تمام دنیا درباره اسرائیل صحبت میکنه. من نمیدونم چرا توجه مردم به سوریه دیگه نیست که الان حدود 250 هزار آدم کشته شدن، بیشتر 150 هزار بچه کشته شدن. من میخوام اصلا بگم در این 20 سال آخر حدود 10 میلیون مسلمان به دست خود مسلمان‌ها تو دنیا کشته شدن. چرا درباره اینا انقدر صحبت نمیشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر تماس های شما هستیم. بعد از اون که در چارچوب تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی قرار شد تهران در قبال پایبندی به تعهدات هسته‌ایش مبلغ بیشتری از دارایی‌های بلوکه شده خودش رو بگیره، ایران اعلام کرد که اولین قسط 500 میلیون دلاریش آزاد شده. نوشین سید حسینی.
به دنبال تمدید توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 و همزمان آزاد شدن حدود 3 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه شده ایران، یکی از مسئولان هسته‌ای ایران از آزاد شدن اولین قسط خبر داد. عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت مذاکره کننده ایران در گفتگوهای هسته‌ای روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است قسط اول به مبلغ 500 میلیون دلار آزاد شده است. پس از آنکه مذاکرات هسته‌ای در پایان مهلت 6 ماهه اول از دستیابی به توافق جامع بازماند، طرفین این مذاکره در وین ضمن تمدید گفتگوها به مدت 4 ماه دیگر اعلام کردند که با همان شرایط و ضوابط توافق ژنو در آذر ماه سال گذشته مبلغ 2,800,000,000 دلار دیگر از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد خواهند کرد. مهرداد امادی، کارشناس اقتصادی مقیم لندن، پیشتر در مصاحبه‌ای چشم‌انداز تمدید گفتگوها و آزاد شدن مقدار بیشتری از پول‌های بلوکه شده ایران را امیدوار کننده دانست.
به زودی شاهد گشایش و همکاری‌ها و یاری‌های بسیار بیشتر در چارچوب صنعت هوانوردی، ترابری هوایی و تعمیرات و اتفاقاتی که ما اونجا احتیاج داریم و دسترسی بیشتر به این تکنولوژی و لوجستیک این و کالاهای صنعتی غیرنظامی که ما برای اولین بار خرید اینا حتی مستقیم از کمپانی‌های آمریکایی در این چارچوب جدید این مدت موقت که برای صحبت بعدی خواهد بود ممکن‌تر خواهد شد و همونطور که اشاره کردید شما این آزاد شدن بخشی از پول‌های ما ادامه خواهد داشت و فضا آنقدر به اندازه کافی مثبت شده که این اطمینان‌ها داره به صورت هفتگی بیشتر میشه و ما دستاوردهای اینها رو به صورت همین اثرات عملی این روی زندگی اقتصادی ایران خواهیم دید و برای غرب هم خب اونها هم انتظارشون اینه که این شفافیت و درست رفتاری ایران در چارچوب این که چه چیزی ممکنه چه چیزی باید انعطاف نشون داده بشه از هر دوشو خب ما امیدواریم که ادامه پیدا کنه و حتی پررنگ‌تر بشه.
به گزارش خبرگزاری ایران، تهران قرار است مبلغ 2,800,000,000 دلار را در 6 قسط هر 3 هفته 1 بار دریافت کند. به این ترتیب با احتساب 4,200,000,000 دلاری که ایران در 6 ماهه گذشته در قبال پایبندی به تعهدات هسته‌ایش دریافت کرده و علاوه 2,800,000,000 دلاری که در 4 ماه پیش رو به حسابهایش واریز خواهد شد، در مجموع تهران 7,000,000,000 دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود را پس می‌گیرد. ایران و 6 کشور قدرتمند جهان تلاش می‌کنند در 4 ماه آینده به توافق نهایی بر سر برنامه هسته ایران دست پیدا کنند. تازه‌ترین دور از مذاکرات هسته‌ای در ماه سپتامبر یعنی ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، دلیل 1 مورد از 7 مورد مرگ شهروندان را آلودگی هوا اعلام کرده. الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری تصنیم، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، با استناد به آمار سازمان جهانی بهداشت گفته است که 1/7 مرگ و میرها به دلیل آلودگی هواست. او بنزن موجود در سوخت را از عوامل جدی سرطان به ویژه سرطان خون دانسته و گفته است این فراورده به طور کامل از چرخه خارج شده و افزوده هرچند به 0 نمی‌رسد اما اکنون به کمتر از 1% رسیده است. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران گفته است که در شهرهای بزرگی که بنزین یورو 4 مصرف می شود، کیفیت هوای خوبی را شاهد هستیم. به گفته خانم ابتکار، در حال حاضر در تهران، کرج، عراق و تبریز از بنزین یورو 4 استفاده می شود و تا پایان آذر ماه 8 کلان شهر دیگر هم به این مجموعه می پیوندند. ایران تا سال 88 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج تامین می کرد، اما به دلیل تحریم‌های غرب مجبور شد کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید آن در مجتمع‌های پتروشیمی و با افزودن سرب یا کاتالیست‌های شیمیایی و بعضاً خطرناک جبران کند. از جمله آنها BTPE بود که ماده سمی و به شدت سرطان‌زاست که استفاده از آن در جهان در تولید بنزین ممنوع است. سه وکیل دادگستری در خرداد ماه خبر دادند که علیه مسعود میرکاظمی، وزیر وقت نفت، به دلیل تولید بنزین‌های سمی به دادسرا شکایت بردند. مسعود میرکاظمی در واکنش به این مسئله، صحبت‌ها درباره بنزین سمی را سیاسی و اطلاعات داده شده را دروغ خواند. رستم قاسمی، وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد، روز شنبه 11 مرداد گفت که مراکز فنی و آزمایشگاهی بنزین پتروشیمی را تایید کردند و کیفیت بخشی از این بنزین تولید شده به سطح یورو 4 و یورو 5 رسیده است. معصومه ابتکار در پاسخ به سخنان رستم قاسمی گفت قطع بنزین پتروشیمی و واردات بنزین مد نظر ما نیست. بنزین یورو 4 و بنزین قابل قبول مورد تایید ماست و فرقی نمی کند این بنزین وارداتی باشد یا در داخل تولید شود. او افزوده است آنچه مسلم است، با قطع بنزین پتروشیمی هوای تهران بهبود یافته است. توزیع بنزین پتروشیمی از ماه‌های ابتدایی دولت حسن روحانی متوقف شد. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در اسفند ماه سال گذشته آلاینده و خارج از استاندارد بودن بنزین پتروشیمی ها را تایید کرده بود. به رغم تکذیب مقامات دولت احمدی نژاد، اما گزارش‌های مختلفی درباره آلوده بودن بنزین پتروشیمی منتشر شده است. وحید حسینی، مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، 16 تیر ماه گفت که نتایج آزمایش نمونه‌های بنزین داخلی به وسیله آلمانی‌ها نشان می‌دهد که میزان گوگرد در نوع عرضه شده این بنزین در تهران 20 برابر حد مجاز بوده است.
گزارش الهه روانشناس رو شنیدید. آخرین گزارش امشب ما شرایط تازه و صدور حکم محکومیت تازه برای برخی فعالان سیاسی شناخته شده در کشور هست. هاشم آقاجری و بهزاد نبوی از جمله این محکومان هستند. بابک غفوری آذر.
خبرگزاری ایلنا روز شنبه گزارش داد که هاشم آقاجری، استاد دانشگاه و از فعالان سیاسی شناخته شده جریان اصلاح طلب، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. گفته شده این حکم به دلیل یک سخنرانی آقای آقاجری در سال 91 صادر شده است. این سخنرانی در آذر ماه این سال در مراسم دومین سالگرد روزداری اعتراضی مصطفی تاجزاده در منزل این زندانی سیاسی شناخته شده ایراد شده بود. به دنبال ایراد آن سخنرانی، آقای آقاجری که عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است، همان زمان به دادسرا احضار شده بود. همزمان گزارش شده که بهزاد نبوی، دیگر عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به 10 میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال حبس محکوم شده است. صالح نیکبخت، وکیل آقای نبوی، با تایید این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته چون موکلش احساس کرده ارائه درخواست تجدید نظر فایده‌ای ندارد، لذا از تجدید نظر خواهی انصراف داده است. صالح نیکبخت 17 تیر ماه امسال مستندات صدور حکم درباره موکلش را، بیانیه‌ها و نامه‌های منتشر شده از سوی زندانیان سیاسی ذکر کرده و گفته بود که موکلش در دادگاه فقط امضای یک مورد شکوایی را پذیرفته بود. بهزاد نبوی که پس از رویدادهای سال 88 با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شده بود، اوایل خرداد ماه امسال با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. اخبار محکومیت این فعالان سیاسی در شرایطی منتشر شده که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که تعدادی از زندانیان بند 350 زندان اوین در روزهای اخیر به بندهای عمومی این زندان منتقل شدند. این وبسایت گفته زندانیان منتقل شده متهم به انجام جرایم امنیتی از جمله جاسوسی بودند و در میانشان زندانیان سیاسی شناخته شده به چشم نمی‌خوردند. وبسایت کلمه همچنین گفته به دنبال حمله فروردین ماه به بند 350 تغییرات عمده‌ای در نحوه اداره این بند امنیتی روی داده، از جمله هیچ زندانی جدیدی به این بند اضافه نشده است. همین وبسایت در خبر دیگری از احضار تعدادی از فعالان رسانه‌ای استان کرمانشاه به دادگاه در پی انتقاد از استاندار خبر داده است. بر اساس این گزارش، علی محمد اسلامپور، سردبیر نشریه نوای وقت و فرزاد پورمرادی، مدیر سایت خبری کرمانشاه پست، به شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه احضار شدند.
گزارش بابک غفوری‌آذر آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید در یک شنبه شب. همچنان بمونید با ما تا مجله نیمه شب رأس ساعت 12 شب به وقت ایران. شب و روز بر شما خوش.